بزرگواران میشه.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند. و این گونه است که چرخ خانه من میچرخد. چرخانه برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خداوند زیبایی ها، لطافت ها و مهربانی ها و سلام. سلام خدمت شما بانوی محترم که در این لحظه شنونده صدای ما هستید. ما که با همه وجود از شما و از تلاش های بیوقفه شما برای چرخاندن چرخ بزرگ و سنگین خانه حرف میزنیم و این تلاش ها رو قدر میدونیم. صبحتون بخیر و کام امروزتون شیرین دوستان. واقعا کی اولین بار نسبت ضعیفه به زن داد؟ آیا واقعا جنس لطیف اما قدرتمند یک زن تحمل ضعف رو داره؟ من که گمان نمی کنم، اما به هر حال با یک نگاه گذرا به نوع زندگی و تصمیمات بانوان میشه به وضوح عزم راسخ اونها رو در به دست گرفتن سرنوشتشون و مقابله با همه سختی های معیشتی زندگی دید. خانومی که همسرش رو از دست داده و با کارگری یا فروشندگی و یا تولید محصولات خانگی و حتی با رانندگی و نظایر اینها زندگی رو میچرخونه و شکم بچه هاش رو سیر میکنه و آینده خودش و خانوادهش رو میسازه، مگه ممکنه ضعیف باشه؟ شاید بد نباشه با یکی از همین خانم های سخت کوش و توانمند از زبان خودشون آشنا بشید. موافقی؟
سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنون.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین و به استودیوی برنامه چرخانه تشریف آوردین.
خواهش میکنم.
ممکنه بفرمایید شما چند سالتونه؟
51 سالمه.
شما شاغل هستین؟
بله.
ممکنه بفرمایید کارتون الان چیه؟
غذای خونگی تهیه میکنم و تو برگزاری مجالس کار غذا رو انجام میدم.
چند ساله که این کار شما هست؟
7 ساله.
چطور شد که به یه همچین فکری افتادین و این کار رو شروع کردین؟
حدود 10 سال پیش من همسرم توی تصادفی از دنیا رفتن. 3 تا بچه داشتم. سخت بود زندگی، نمیدونستم باید چه کار کنم. به خاطر مدرک تحصیلیم هم کاری نبود انجام بدم.
مدرک تحصیلتون چیه؟
3 راهنمایی.
بله.
کاری نبود من اون موقع انجام بدم. بعد تخصص خاصی هم نداشتم، کار آنچنانی بلد نبودم، دیگه نمیدونستم واقعا باید چی کار کنم. همه میگفتن که با آشپزیت خوبه، اگه میتونید بیا یکم آشپزی کن. اول شروع کردم کم کم برای مهمونی همسایه ها این طرف اون طرف.
اولین غذایی که فروختین چی بود؟
قرمه سبزی بودش.
برای کجا؟
برای همسایه طبقه پایینمون بود، مهمونی داشت. به من گفتش که اگر میشه قرمه سبزی درست کن. موادش رو آورد، من براش غذا رو درست کردم دادم بهش و واقعا برای پول این کار نکرده بودم. بعد خودش هزینه رو پرداخت کرد، اون باعث شد که من کم کم وارد این کار بشم.
یعنی اون مسئله باعث شد که شما به این فکر افتادین که میتونین از طریق آشپزی درآمدزایی کنین؟
بله.
الان همینطور توی خونه دارین آشپزی میکنین یا کارگاهی چیزی دارین؟
نه فعلا توی خونه است، البته خونه تنها نیست، یعنی داخل منزل نیستش. ما طبقه پایین منزلمون یه حالت پیلوت ماننده، از همسایه‌ها اجازه گرفتیم، البته شراکتی، اونها هم سهیم هستن. یه ساختمون 5 طبقه هستیم، یعنی 5 واحد هستیم، هر 5 واحد رضایت دادم، 4 واحد دیگه ما این پایین رو تقریبا تبدیل کردیم به آشپزخونه. اما خب آشپزخونه کوچیکه، یعنی ما سفارش میگیریم بعد غذا رو درست میکنیم میفرستیم برای جاهای مختلف. قبلا غذا درست میکردم برای جاهای مختلف میفرستادم، یا غذا درست میکردم با ماشین میبردیم توی خیابون با پسرم میفروختیم. الان نه، الان به این صورته که غذاهای انگشتی درست میکنم برای مهمونی ها، تولد ها، مثلا جشن بله برونی باشه، عقد کنونی باشه، نون پنیر سبزی تزیین شده بخوان، اونا رو درست میکنیم میفرستیم.
خب درآمد این کار چطور الان؟
خدا رو شکر الحمدلله، چون که مشغله خانم‌ها زیاد شده، بیشتر شاغل هستن و مهمونی‌ها رو خیلی سخت میتونن برگزار کنن، فرصت نمیکنن غذا درست کنه، ما غذا رو براشون درست میکنیم و ارسال میکنیم.
روزهای اولی که شما شروع به این کار کردین بیشترین درآمدتون چقدر بود و الان بیشترین درآمدتون در روز ممکنه چقدر باشه؟
من 2-3 سال بیکار بودم در اصل و به سخت زندگی رو واقعا میچرخوندیم. اولین درآمد من یادم 8000 تومان بود، قرمه سبزی درست کردم 8000 تومان به من.
چند پرس؟
دو پرس قرمه سبزی و قابلمه قرمه سبزی بود.
ارزون دادین؟ نه
خودشون دادن. تازه من مواد غذایی اولیه رو خودش آورده بود، همسایه‌مون بود دیگه، خودش آورده بود. 7 سال پیش بود، 7000 تومان هم 8000 تومان هم برای 7 سال پیش خیلی بود.
بله.
اون موقع 8000 تومان به من دادن. بعد از اون که من شروع به کار کردم داشتم روزی 20000 تومان 25000 تومان درآمدم بود ماهیانه. سال آره دیگه سال 94 بود که رسما کارمون رو ما شروع کردیم. سال 94 من درآمد ماهیانم بین 350 تا مثلا 400 با کسر مواد غذایی که می خریدیم میموند برامون، تا 400 تومن برامون میموندش.
بازم خیلی مبلغ بالایی نبود نه؟ یعنی نیاز شما رو برطرف می‌کرد.
خیلی خوب بود برای منی که هیچی پول نداشتم، واقعا خیلی کمک بود و خیلی به درد من میخورد. بعد از اون که کار رو به صورت حرفه شروع کردیم، من و دخترم با هم دیگه، اون غذاهای انگشتی قشنگی درست میکنه، سلیقش خوبه، برای مجالس ارسال میکنیم این غذاها رو. سالای اول که کار میکردیم بین 1 تومن 1,500,000 ما درآمد داشتیم. الان متوجه به اینکه خانوما مشغلشون زیاده و بیشتر غذاهای سفارشی رو ترجیح میدن تا اینکه خودشون درست کنن و مجالس هم زیاد شده، چند نفر از همسایه هم کمک میکنن، همین طبقه ای که نشستیم ما، واحد پایینی ما، خانوادش کمک میکنن، دو تا از همسایه های کوچه‌مون هم کمک میکنن، بودن یه 7-8 نفری هستیم. این 7-8 نفر سرمایه گذاری کردیم و با هم دیگه شروع به کار کردیم. این 7-8 نفر با هم دیگه با کسر پولایی که اونها هم برمیدارن برای خودم حدودا 3.5-4 تومن ماهیانه باقی میمونه. شکر خدا درآمد خوبیه، هرچند سختیای خودشو داره، وقت زیادی از ما میگیره، اما خب خدا رو شکر هم زندگیمون میچرخه، هم پس انداز میتونیم کنیم.
خیلی خوب، پس به این ترتیب شما در طی 6-7 سالی که این کار رو انجام دادین به نقطه رسیدین که حتی اشتغال زایی کردین، یعنی برای چند نفر از همسایه هاتونم فرصت شغلی ایجاد کردین.
بله خدا رو شکر.
یعنی اونها هم از این درآمد راضی هستن؟
بله خب مسلما، خب خانم‌ها تو خونه نشسته بودن، خب کار آنچنانی هم نمی‌کردن، وقتشون میگذشت، اما الان خودشون هم مقداری پس انداز میتونن کنن، درآمد داشته باشن، هم کمک خرج خانواده باشن، هم برای خریدای خودشون استفاده کنن.
مجموعاً این سرمایه‌ای که شما گذاشتین برای شروع یه کار جدی‌تر خیلی سرمایه بالایی بود. یعنی میخوام بدونم که خانمایی که الان صدای شما رو میشنون و فکر میکنن میتونن همین کار شما رو پی بگیرن، چقدر سرمایه واقعا نیاز دارن، سرمایه اولیه، تا بتونن این کار رو شروع کنن؟
ما با توجه به وسایلی که خریدیم و انشابات و نمیدونم گاز بزرگ و وسایلی که آماده کردیم کلن 10 میلیون تومان گذاشتیم وسط. بعد مواد اولیه‌ای که روزانه ما میخریم، چون ما از بهترین مواد اولیه استفاده میکنیم، من پسر خودم زحمت میکشم میرم میدون و تازه ترین وسایل رو تهیه میکنن، گوشتمون، مرغمون، بعد وسایل تربارمون، همه بهترین جنسیه که ما داریم استفاده میکنیم. روزانه حدود 2 میلیون تومان بایستی برای خرید مجالس بزرگ اگر ما داشته باشیم، مثلا عروسی باشه، بله برونی باشه، جشن تکلیفی باشه، خرید مواد اولیه‌مون میشه که اون روز درآمد، اصلا خب درآمدمون اون روز خیلی بالاست. مثلا برای یک مجلس عروسی شما 8 میلیون تا 9 میلیون تومان درآمد داشته باشیم، 2 میلیون 3 میلیونش پول مواد اولیه میشه، بقیهش خرج کار دست و نمیدونم پخت و پز و آب و برق و اینها رو بخوایم حساب کنیم به این خرج میره.
در مورد همسرتون نگفتین، ایشون هم به شما کمک میکنن؟
من همسرم از دنیا رفت، باعث همین از دنیا رفتن و فوت ایشون که تصادف کردن از دنیا رفتن و فشار مالی که روی ما بود باعث شد که ما وارد این کار بشیم.
درسته. بعد از فوت همسرتون شما احتمالاً خب خیلی مشکل پیدا کردین؟
بله، من 2-3 سال خیلی سختی کشیدم چون کار پیدا نمی کردم، نمی تونستم کار کنم. بعد خانواده همسرم اصرار زیادی داشتن که بچه ها سمت اونها باشه. من 3 تا بچه دارم، دختر بزرگم الان 18 سالشه که اون موقع حدوداً 10 ساله 11 ساله بود که همسرم از دنیا رفتن، پسرم الان 22 سالشه و یک پسر کوچیکترم دارم الان 13 سالشه. من بچه ها رو واقعا به سختی بزرگ کردم و نگه داشتم، چون خانواده همسرم می اومدن می گفتن خب تو نمیتونی خرج اینها رو بدی، پس بهتره که بدی بچه ها رو ما بزرگ کنیم. مخصوصا اصرار داشتن که دوتا پسر من رو حتما ببرم و دخترم پیش خودم بمونه.
خب سعی نکردن که به جای اینکه بچه ها رو ببرن به شما کمک کنن که
نه خیلی تلاشی نکردن تو این زمینه. من همسرم که از دنیا رفت این 2-3 سال اولش رو با پول دیه ایشون بود که زندگی رو یه جوری میچرخوندیم که پول تموم شد و کم کم من وارد کار قضا شدم.
الان دیگه انشالله روزگارتون دیگه شیرینه دیگه؟ نه
الحمدلله شکر،
یعنی دیگه مشکلات خاصی ندارین؟ اجاره خونه میدین؟
بله بله اجاره خونه میدیم ما، اما خب خدا رو شکر زندگی چرخش میچرخه، خدا رو شکر که بچه ها بزرگ شدن، کمک هر جا من هستم. همین کاری که ما شروع کردیم جدایی از اینکه همسایه ها کمک من میکنن، هم دختر من و هم پسر من دارن کار میکنن کنار من،
یعنی تبدیل به یک شغل خانوادگی
بله
شده.
بله کمک خاله من، پسرم کارهای خرید ما انجام میده، دخترم کاری تزیینات رو انجام میده، پسر کوچیکترم هم همینطور میاد کارا رو، 12-13 سالش این پسرم، ایشون هم میاد کارای تزیینی انجام میده، سفارش میگیره و کارای سیستمی رو انجام میدن، ثبت سفارشات رو انجام میدن.
خیلی ممنون، خیلی عالیه، خیلی خوشحالم که با خانم موفقی مثل شما گفتگو کردم امروز و امیدوارم که خانم‌های دیگری که شرایطی مشابه شرایط شما دارن از شما الگو بگیرن و بتونن مثل شما گلیمشون رو به درستی از آب بیرون بکشن و چرخ زندگیشون رو بچرخونن. خیلی ممنونم که تو این گفتگو شرکت کردیم.
من ممنون هستم از شما و از برنامه خوبتون از رادیو فرهنگ.
گزارش رو شنیدیم.
اما شاید در بین شما عزیزان افرادی باشن که علاقه‌مند به انجام کارهای اقتصادی هستن تا کمک خرج زندگیشون باشن، اما نمیدونن چطور یا نمیدونن که اصلا از کجا باید شروع کنن، چه کاری براشون مناسبه و اون کاری که مناسبه چطور باید انجامش بدن. حتی خیلی وقتها بیشتر افراد به خاطر این فکر که آغاز به هر کاری نیازمند سرمایه است، هیچ اقدامی نمی کنن و تصور می کنن که بدون سرمایه نمیشه هیچ کار کرد. البته مسلماً داشتن سرمایه اولیه امتیاز بزرگیه، اما به این معنی نیست که اگر سرمایه‌ای نداری باید زانوی غم بغل بگیری و یه گوشه بنشینی و شونه هاتو بالا بندازی و بگی که از من کاری ساخته نیست. ازتون دعوت میکنم در این مورد شنونده صحبت‌های خانم محبوب مظاهری، مربی و راهنمای مسیر شغلی باشید. بشنوید.
من خانم‌های خونه‌دار زیادی میشناسم که خیلی خوب صحبت میکنن، روابط اجتماعی خوبی دارن، موقعی که میخوان برن خریدای خونه رو انجام بدن خیلی مذاکره خوبی با فروشنده انجام میدن، به اصطلاح خیلی خوب چونه میزنن. شغل دیگه‌ای که میتونید با مهارتی که دارید بهش فکر کنید، بازاریابی تلفنی برای شرکت‌ها هستش. شما در این حال که توی خونه و کنار فرزندانتون هستید یا حتی اگر بیماری دارید که مجبور هستید در طول روز ازش مراقبت کنید، میتونید بازاریابی تلفنی رو برای محصولات شرکت‌های دیگه انجام بدید. مورد مهمی دیگه‌ای که باید اشاره بکنم، خیلی از خانما کسب و کار خودشون رو دارن و صنایع دستی تولید میکنن، یه محصولی تولید میکنن، میخوان یه خدمتی ارائه بدن، ولی مهارت فروش و بازاریابی ندارن. و اگر شما مهارت فروش و بازاریابی دارید، میتونید با این خانم‌ها یک تیم تشکیل بدید، اونها محصول رو تولید کنن و بعد شما اون محصول رو بفروشید. بنابراین با این کار هم برای خودتون یک کاری دارید و هم به خانم‌های خود اشتغال دیگه کمک میکنید. کار دیگه‌ای که میتونید انجام بدید با مهارت خوبی که دارید این هستش که در بازارچه‌های محلی به صورت پارت‌تایم مشغول به کار بشید، یا در غرفه‌هایی که شهرداری در مناسبت‌های خاص در اختیار خانم‌های خود اشتغال می‌گذاره. شما میتونید محصولات خودتون رو یا محصولات دیگران رو یا حتی محصولات شرکت‌های دیگر رو جمع‌آوری کنید و در اون غرفه‌ها با مهارت فروش و بازاریابی و مذاکره‌ای که دارید در اختیار دیگران بذارید و بفروشید و برای خودتون درآمد کسب کنید. و در این حال این یک کار هستش که شما میتونید وقت زیادی رو هم در کنار خانواده‌تون باشید. اگر که به خودتون توجه کنید، به رفتارهاتون توجه کنید، به کارهایی که تا الان انجام دادید، مطمئن هستم که مهارت‌های دیگه‌ای هم در خودتون کشف میتونید بکنید که از اونها میتونید برای کسب و کارتون استفاده کنید. اگر در زمینه این که چطوری خودتون رو بشناسید، مهارت‌هاتون رو کسب کنید و چطوری با همین مهارت‌هایی که دارید یک کسب و کاری شروع کنید سوالی داشتید، لطفاً با برنامه چرخانه تماس بگیرید و سوالاتون رو مطرح کنید. در برنامه‌های بعدی من به سوالای شما پاسخ میدم.
زنان در آینه تاریخ.
امروز میخوام در مورد شغل زنان در تمدن ایلام قدیم با شما صحبت کنم. تو جامعه ایلام قدیم در شوش از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نقش زنان برتر از مردان بوده، چون که از طریق مادر به پادشاهی میرسیدن. در واقع مادر بنیانگذار سلسله شاهی بود. شواهد مربوط به بسیاری از پیکره های کوچک از یک ربونو نشون میده که تو این دوره نظام مادر سالاری حاکم بوده. زنان ایلام قدیم با توجه به مهرها و اسناد و مدارکی که از این دوران کشف شده، زراعت و کشاورزی می‌کردن، با لباس بلند تو نخلستان‌ها کار می‌کردن و خرما می‌چیدن. تو دوران ایلام قدیم مزرعه بزرگی به الهه‌ای تعلق داشت که کاهنان به نمایندگی از او این مزرعه رو اجاره می‌دادن. زنان علاوه بر کشاورزی تو کارگاه ها روی چارپایه چوبی کوتاه می نشستن و مشغول بافندگی پشم می شدن. قانون ارث تو ایلام قدیم به زنان موقعیت اقتصادی ویژه‌ای می بخشید. زنان صاحب اختیار تام تمامی دارایی شخصی خودشون بودن که از خانواده خودش به ارث رسیده بود و شوهر حق هیچ گونه مداخله‌ای رو نداشت. اسناد بر جای مونده از این دوران نشون میده زنان دارای املاک بودن و به معاملات زمین هم میپرداختن. در واقع مادر یا به طور کلی زن تو دوره ایلام قدیم نقش اقتصادی و اجتماعی برجسته ای داشت و ریاست خاندان ایلامی به عهده زنان بود. من زینب فرزاللهی به عنوان کارشناس تاریخ باز هم در این باره با شما صحبت خواهم کرد.
راستی شما، بله خود شما رو عرض می کنم بانو، شما تا چه اندازه با رایانه و کاربردهای اینترنت آشنا هستید؟ هیچ میدونید جمعیت بزرگی از مردم دنیا که خیلیشون هم زن هستن، از نشستن پشت کامپیوتر و چند کلیک ساده پول در میارن؟ اصلا میدونید چطور میشه با استفاده از اینترنت و فضاهای اجتماعی پول ساز شد؟ همین وقتی که شما گاهی بی جهت و بی هدف پای دیدن پست‌ها و کامنت‌های کاربران دیگه صرف می‌کنید، می‌دونید چقدر قیمت داره؟ در این مورد که وقت طلاست شکی نیست، اما اگه بدونید چطور میشه با استفاده از فضای مجازی پول ساز شد، اون وقت به عمق جمله وقت طلاست پی می‌برید. حالا که صحبت به اینجا کشید، ازتون دعوت می‌کنم صحبت‌های خانم دکتر الهام رمضانی رو در همین زمینه بشنوید. ایشون استاد دانشگاه در رشته فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی هستند. بشنوید.
اگه خاطرتون باشه تا اینجا درباره برخی ایده ها و مدل های کسب و کار اینترنتی با هم صحبت کردیم. بیان کردیم که میشه از مدل واسطه گری، واسطه اطلاعاتی و حتی مدل حق اشتراک پول سازی کرد. اینکه بیایم خدماتی ارائه بدیم در محیط اینترنت و به کاربرانمون بگیم اگه خواهان دریافت این خدمات هستین، باید یک حق اشتراک ماهانه یا سالانه رو پرداخت کنید. و خلاصه به این صورت کسب درآمد اینترنتی داشته باشیم. در همین راستا امروز میخوام درباره مدل کسب و کار دیگه ای با شما صحبت کنم که به نام مرکز ارتباط فرابازار شناخته میشه و واقعا فراتر از یک بازار و ایده عمل میکنه. مدل مرکز ارتباط فرابازار رو اگه بخوام خیلی ساده بیان کنم، میتونم اینطور بگم که یه پاساژ یا یک مرکز خرید رو در نظر بگیرید. خب اونجا چندین برند و فروشنده همه و همه در کنار هم دارن کار میکنن. مشتری با وارد شدن به اون مرکز خرید به همه این فروشنده ها و برند ها به یک بار دسترسی داره. یعنی میتونه بسیاری از نیازهای خرید خودش رو در این مرکز خرید پاسخ بده. خب ما هم میتونیم سایت یا صفحه اینترنتی داشته باشیم که چندین سایت محبوب و برند معروف رو در سایت خودش معرفی کنه و طوری بشه که سایتمون به عنوان یک مرکز خرید شناخته بشه، طوری که مشتریان تنها نام سایت ما رو میشناسن و به اعتبار نام سایت از سایت ها و برند های داخل سایت ما خرید میکنن. پس سایت های دیگه حکم ویترین پاساژ شما خواهند. شما میتونید حتی سایتی داشته باشید که تمام نیاز مشتریان و کاربران رو درباره یک هدف خاص برآورده کنه. به عنوان مثال سایت رو در نظر بگیرید که تمام استانداردهای مربوط به نوزاد رو حتی پیش از تولد در نظر میگیره و به نیازهای کودک مثل اسباب بازی، پوشاک، کتاب، فیلم، موارد آموزشی و تربیتی و مواردی به این شکل میپردازه و حتی با راه اندازی انجمنها و شبکه‌های اجتماعی امکان صحبت پدر مادرهای جوان رو فراهم میکنه تا اونها بتونن تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن، سوالاتشون رو مطرح کنن یا حتی برای فرزندان خودشون دوست پیدا کنن. خب دیدین، ما سایتی داریم که فقط یه محصول و نیاز رو پوشش نمیده، بلکه یه موضوع رو انتخاب کرده و همه یه نیازهای مرتبط با اون موضوع خاص رو برآورده میکنه. مثل همون سایت کودک که دیگه پدر مادرها مطمئن میشن وقتی وارد این سایت بشن، خیلی از نیازهای مربوط به کودکشون رو برآورده میکنن. اینجاست که تنها برند و کیفیت و اعتبار سایت مهمه. به ایده هاتون در فضای آنلاین با مدل کسب و کاری که امروز مطرح کردم بیشتر فکر کنید و سعی کنید با جذب مخاطبان وفادار و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت در جهت افزایش اعتماد کاربرانتون حرکت کنید و پولسازی آنلاین رو تجربه کنید. در برنامه آینده نکات دیگری رو درباره تجارت الکترونیکی با شما مطرح خواهم کرد.
فرصت امروز ما هم به پایان رسید. امیدوارم از همراهی این برنامه لذت و بهره کافی برده باشید و بتونید در فعالیت‌های اقتصادیتون موفق‌تر عمل کنید و چرخ زندگیتونم همیشه به شادی و رونق بچرخه. انشاءالله. روز و روزگارتون عسل، کار و بارتون سکه و دست خدا به همراهتون. دنیایم را نقاشی می کنم با فرداهایی آبی تر. دنیایم را نقاشی می کنم با شبهایی مهتابی تر. دنیایم را نقاشی می کنم دور از آتش، دور از فریاد. با سقفی سرشار از آرامش، دور از طوفان، دور از بیداد. طرحی از خورشید بر بوم شب میزنم تا تعبیر رویاهای شیرین زنانم در چرخهای خانه. تا درودی دیگر، بدرود. نویسنده و تهیه کننده مریم یوسفی پور، گوینده فریناز ثریا.
صبح بخیر میگیم خدمت همه شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. تا لحظاتی دیگر، از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده هفت کوچه باشید. کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت حدوداً 55 دقیقه. از همین الان یادداشت بفرمایید، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 رو ساعت 9.